نیستن با این چیزایی که از اینو از اونو از این محله و به اون محله یاد گرفتن، دست به دزدی میزنن، کیف خواب زن میشن، از در و دیوارا بالا میرن، بیشتر از شهر و روستا به این شهرهای بزرگ میان، بچه هاشون بی سر و سامونن، یه جورایی باید کار براشون درست بشه، با آبرو زندگی کنن. بالاخره اینا هم انسانن، بنده خودم سن خیرین، باید کمک کنن، مسئولین باید بدونن. خدمت شما که قدیمی ها میگفتن که گدایی کن تا محتاج خلق نشی. بله الان یکی از این گداها هم گفت من دارم نون حلال میخورم. خب دیگه حالا اون اونجوری نون حلالو دیگه شناخته. البته اونی هم که پول به این میده واقعا از روی رضایت میده، دستشون هم درد نکنه. ممنونم از برنامه خوبتون، خداحافظ.
البته این اصطلاحی که خواهرمون فرمودن به کنایه گفته شد.
با سلام خدمت عزیزان رادیو فرهنگ و برنامه ای که الان نام پشت چراغ سبز هست، تشکر ویژه‌ای دارم از مهمانان برنامه و سلام ویژه‌ای دارم خدمت همه عزیزان. درباره این برنامه که الان امروز هست تکر دیگری ادهی هستن، من خودم شماره تلفن من حاضرم اصلا نشون بدم بیان دارن. ادهی هستن خدا شایی که 3-4-5 ماشین دارن، ماشین خاور توش دیدار. آقا وابسته به این کارو را درآمدشون از همین را او هست، ولی واقعا ادهی هم هستن واقعا ندارن، از نداری هست که میان هزار آرو میریزن سر چهار را فلان اینا، بالاخره برای اندار ما شد. این همینه هم که من میگم تو شیراز اصلا واقعا وضعشون تو، ولی واقعا باید حتما از این راهو پول در بیارم. من بایدشون صحبت کردم، میشناختم، میگه آقا ما اگر میلیاردها تومان هم داشتیم حتما باید از پول این راهو حتما پول در بیارم که راحت بیشیم. میگه هر که اصلا ننگه برای اون میگه اگر نسیم پول در بیاریم برای و سپاسگزارم از این برنامه های خوبتون که به مردم آگاهی میدید.
ممنونم از شما که تماس میگیرید، همچنین ممنونم از شما عزیزان که پیامک ارسال میکنید. دیزه بدید من یکی دو تا پیامک رو بخونم. دوست عزیز نوشتن به نظر من وجود تکت دیگری باعث پایین آمدن حس خوب در شهرمون میشه، آقای علاقمندی. همچنین کمک کردن به تکت دیگران که دست با افراط و تفرید دست به افراط و تفرید میزنن صدقه محسوب نمیشه و آسیبی که به جامعه وارد میکند راحت طلبی، بدبینی و بی‌اعتمادی، انحرافات اجتماعی و غیره هست. خانم فریبا زنگنه. ممنونم از آقای مبشر و نادری به خاطر ارسال پیامشون. یک بار دیگه شماره تلفن‌های برنامه رو برای شما عزیزان بگم: 220-485، 220-58-800 و شماره پیامک ما 30558 در خدمت سرکار خانم دکتر رویا حسینی هستیم. خانم دکتر، سوالی که اینجا برای خود من پیش میاد این که آیا تجربه موفقی در کشور خودمون یا سایر کشورها وجود داره که برای سامان دادن به این اتفاق نامیمون و ناخوشایند که اون رو به عنوان یک الگو ما بخوایم اجرا کنیم در کشورمون؟
مردم سرزمین ما مردم بسیار مهربان هستن و با باورهای دینی که ما داریم کمک کردن جزو لاینفک وجود و ذات تک تک ما ایرانیان هستش. در دهه 40 یک اتفاق بسیار خوب و سازماندهی شده ای رو ما در شهر تبریز داشتیم. شنوندگان عزیز میدونن که تبریز به عنوان شهر بدون متکدی یا همون شهر بدون گدا معروف هستش. بله، و یکی از افتخارات این شهر در این حوزه هستش. وقتی به تجربه مردم نگاه میکنیم در دهه 40 مردم به خاطر اینکه این موضوع رو ساماندهی بکنن اومدن افراد خیر و افرادی که به هر حال بازاریان اون بخش رو تشکیل میدن و هیئت‌های مذهبی دوره هم جمع شدن و گفتن که ما تمام کمک‌های رو از کوچیک تا بزرگ رو جمع‌آوری می‌کنیم و اینها رو سازماندهی می‌کنیم و ساماندهی می‌کنیم به افرادی که خودمون شناسایی می‌کنیم و کمک می‌کنیم. این اتفاق تا همین امروز ادامه داره و بسیار گسترده و دقیق است. شما در شهر تبریز فردی رو نمیبینید که جلوی شما بیاد و دستش رو دراز کنه یا شیشه ماشین رو بشوره یا این کار رو انجام بده، چون که وقتی به کسی مراجعه بکنه اون فرد آدرس اون مراکز کمک رو بهش میده و اونها بررسی میکنن. یعنی اینکه اگر ما تک تکمون بتونیم دست در دست هم بدیم و نهادها و سازمانها، ما NGOهای فراوانی داریم، مؤسسات و هیئت‌های مذهبی فراوانی داریم، انجمنهای خیریه بسیار فراوانی داریم، اگر فردی قصد کمک داره، یه نکته خیلی مهمی هست جناب آقای دکتر و اون این هستش که ما در دینمون هم به ما سفارش شده، اول از خیشان، ما خیشان و اطرافیان، آشنایان، همسایگانی رو که واقعا میدونیم نیازمند هستن رو مد نظر قرار بدیم، میتونه اولین گام باشه. دومین گام اینه که به سازمانها و نهادهایی که مطمئن هستیم و NGOهایی که مطمئن هستیم و شناختشون داریم میتونیم کمک کنیم و از طرفی هم NGO باید دست در دست هم بدن و یک بستر مناسبی رو ایجاد کنن، یعنی با تعامل با هم دیگه و به هر حال در هم رفتن اینها و درست شدن چند NGO متناسب با این کار، مثل کارهایی که در حوزه بیماری‌های سرطان و بیماری‌های خاص داره انجام میشه، میتونه خیلی کمک کننده باشه. و این فرم کمک کردن بدون دلیل که فقط می‌خوام یک مسئولیتی از سرمون باز بکنیم در حالی که داریم به یک چرخه معیوب کمک می‌کنیم، به تولد یک کودک داریم کمک میکنیم، به بی سرپرستی یک زن. شما فکر نکن که با خیال راحت شیشه ماشین تو میکشی پایین، 5,000 تومان به یک زن میدی میری خونت با خیال راحت، میگی خب من صدقه ای دادم، کمکی کردم. این یک رفع مسئولیت اجتماعی مهمه، چون تو کمک کردی زنهای بیشتری سر چهارراه بیستن، تو کمک کردی زنهای بیشتری مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرن و زنهای بیشتری دچار بیماری های مختلف بشن و همچنین کودکان بسیار.
البته الان دیگه خانم دکتر با عرض آزاد کار میکنن 5,000 تومان نمیگیرن، دقیقاً به شما مبلغ میدن. وقتی میخواید از دستگاه خودپرداز پول بگیرید،
من چون اصفهانی هستم من مبلغ رو گفتم.
عرضم به حضورتون که یک بار دیگه من سوال برنامه رو بگم، آیا به نظر شما پرداخت پول به متکدیان صدقه محسوب میشه؟ و 30,558 هم شماره تلفن ماست، موافقید که از اتاق فرمان یک فرصتی بگیریم مجددا برگردیم؟
با کمال میل.
من عذرخواهی میکنم از دوستانی که خیلی پیامک برای ما فرستادن و من نمیتونم اونها رو بخونم به دلیل اینکه دقایق پایانی برنامه است. میخوام یک جمع‌بندی داشته باشم. خانم دکتر، توصیه شما برای اون نهادها و اون سازمانها و دستگاههایی که در این زمینه میتونن فعالیت داشته باشن چه هست؟
نهادهای بسیار درگیر موضوع به هر حال تکدیگری هستن. من به نظرم میرسه که نهادهای و سازمانهای مختلفی که الان متولی این امر هستن یه یکسانسازی انجام بدن، اینکه بار رو ماهی از رودوش این سازمان به اون حواله بدیم و اون به خاطر کمی بودجه به سازمان دیگه. من فکر میکنم که باید یک پویش دقیق اتفاق بیفته که اینها دست در دست هم قرار بدن. ببین به طور یه مثال خیلی ساده بزنم، الان ما برای هر بخشی از کسانی که دارن تکدی میکنن قانون داریم و متولیش یک سازمانه. به طور مثال بیماران روانی که با دارو درمان میشوند مال وزارت بهداشت. آنهایی که بدون دارو درمان میشوند مال سازمان بهزیستیه. معتادین مال فلان. اینها ای کاش که در قالب یک سازمان و یک نهاد قرار بگیرن و همه همپا و دست در دست هم و صد البته با تغییر نگرش مردم به موضوع تکدیگری و اینکه یادشون باشه که گاهی موقع ها این دلرحمی بیرحمی در حق سایر انسان هست، بتونیم به یک نتیجه مطلوب انشاءالله برسیم.
سپاسگزارم از شما. سرکار خانم دکتر رویا حسینی، جامعه شناس و مددکار اجتماعی بودن مهمان ما که استفاده بردیم، اما دوستان من که در اتاق فرمان زحمت این برنامه رو میکشن. تهیه کننده خوبمون جناب آقای سیدهادی موسوی نژاد، صدا بردار آقای علی گلابی، دستیار تهیه و هماهنگی سرکار خانم فاطمه طاهری، نویسنده مهدی فرهانی، گزارشگر سرکار خانم سمیه نجفی و بنده گوینده و کارشناس برنامه علیرضا چراغی. موضوع برنامه هفته آینده ما بررسی مشکل زنان سرپرست خانواده هست و شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. عصر و روز شما خوش.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
آرزوی ما سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده است. امیدوارم در هر کجا که هستید سربلند و دلشاد باشید.
ساتو جام خون داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بله ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم که ساعت خوب و خوشی رو سپری کرده باشید. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای شما شنوندگان گرامی باشیم. و اما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده کوبک. همکاران بسیار خوبم از گروه جامعه این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ، من احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با کوبه 18 دی ماه همراه شما هستم. خوش آمدید. مثل همیشه اینجا در مجله خبری کوبه با شما از مهمترین رویدادهای هنری و فرهنگی کشور صحبت خواهیم کرد. حتما لطفا 30 دقیقه اینجا با ما باشید. برنامه کوبه به مدت 30 دقیقه و از گروه جامعه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. ۳۵۵۸ سامانه پیامک کوبه. و دو شماره تلفن مستقیم 220-485-220-58-800. به اتفاق شما میریم سراغ صفحه اول مجله فرهنگی هنری کوبه. راه اندازی استودیوی آموزش زبان فارسی در بنیاد سعدی. بنیاد سعدی با هدف بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در امر آموزش و گسترش زبان فارسی به صورت برخط و در فضای مجازی استودیوی کوچکی در ساختمان بنیاد راه اندازی کرده. دکتر احسان طوفانی نژاد، مدیر آموزش مجازی بنیاد سعدی، مهمان من در این لحظه است، از طریق تلفن همراه ما هستند. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به کوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ عرض سلام دارم.
ممنونم ازتون. خب آقای دکتر توفانی نژاد، قضیه این استودیو و راه اندازیش چیه و اینکه چطور به صورت برخط و در فضای مجازی شما در امر آموزش و گسترش زبان فارسی فعالیت میکنید؟
بله، خب همونطور که شما خیلی مختصر فرمودین، یکی از رسالت‌های اصلی بنیاد سعدی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان هستش.
بله.
خب همینطور که میگیم غیر فارسی زبان، طبیعتاً محل جغرافیایی و محل زندگی و حضور این افراد با محل حضور ما که در ایران هستیم متفاوته و تا الان برای آموزش زبان فارسی یا این عزیزان به ایران می آمدن و در اینجا کلاس برگزار می شده که همکنونم هست و یا اساتیدی از سمت بنیاد یا از سمت سایر ارگان ها یا سفارت ها از اونجا مراجعه می کردن و آموزش رو به صورت حضوری می دادن که طبیعتاً هزینه ها و مشکلات خودش رو داشت.
بله.
از حدود 7-8 ماه گذشته بنیاد سعدی مرکز آموزش مجازی زبان فارسیش رو راه انداخته و در حال حاضر هم در حال تکمیل این مجموعه هستیم که این مجموعه شامل آموزش های برخط و آموزش های مجازی زبان فارسی هست.
بله.
یکی از محتواهایی که ما در نظر داریم تولید بکنیم برای این آموزش مجازی ویدیوها و صداها هستش، ویدیوهای آموزشی و صداهای آموزشی.
بله.
که طبیعتاً برای ضبط ویدیوهای آموزشی با کیفیت و قابل ارائه در سامانه‌های مجازی نیاز به یک سری امکانات و تجهیزات داشتیم. به همین خاطر ما مدیریت بنیاد سعدی به این نتیجه رسیدن که همچین مکانی رو در خود بنیاد طراحی بکنن.
بله.
که شکر خدا 2 هفته گذشته این استودیو افتتاح شد و انشالله اولین جلسات ویدئوهای آموزشمون رو هم از هفته آینده شروع خواهیم کرد.
بله، پس در واقع من این طور متوجه شدم آقای دکتر که در اون استودیو فایل های صوتی و فایل های تصویری رو شما آماده می کنید، مثل یک معلم خصوصی و آموزش رو شروع می کنید. در هر کجای دنیا هم علاقمندان به در واقع زبان فارسی می تونن با نگاه کردن و گوش دادن به این فایل ها زبان فارسی رو یاد بگیرن.
دقیقاً. نکته ای که لازم اضافه بکنم، ویدیوها کاملا طبق استانداردهای آموزشی مانند الگوی مریل و الگوی مایر و سایر استانداردهایی که توی یک ویدیوی آموزشی هست تولید خواهد شد. نکته دیگه، زیرنویس‌های فارسی قرار داده میشه، چون افرادی که تازه با زبان فارسی آشنا خواهند شد کمی با درک شنیداری زبان فارسی مشکل دارن، با زیرنویس هم میتونن ببینن. و نکته مهمتر از اون اینه که این ویدیو قسمتی از آموزش افراد خواهد بود. فرد در سامانه وارد میشه، ویدیو رو دریافت میکنه و آموزش رو میبینه، ولی در ادامه مجموعه تعاملی که توی سامانه انجام میده، آزمون هایی که اونجا انجام میشه و سایر مواد کمک آموزشی هم در اختیارش قرار خواهد گرفت.
بله. خب آقای دکتر، شما خودتون مطلع هستید که این امکان بسیار خوبیه، اما چطور باید دیگران متوجه بشن؟
بله، سوال بسیار بسیار،
یعنی همون دقیقا میخواستم ببینم که تبلیغات شما چگونه است؟
بله، یکی از روش هایی که ما تبلیغات داریم برای این اتفاق خود فضای مجازی هستش. سعی شده که از طریق روابط عمومی بنیاد سعدی در فضاهای مختلف مجازی که سایر افراد و سایر گروه های دیگه هم توش عضو هستن، سایر مخاطبینی که احساس میکنین توش عضو هستن، بنیاد حضور پیدا کنه و به گوش افراد برسونه. و دوم، رایزن‌های فرهنگی که در سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف هستند به عنوان نمایندگانی از ایران و نمایندگانی برای آموزش زبان فارسی قراره که به ما کمک کنن در اینکه این امکان رو به افراد معرفی بکنیم.
بله، خب این خیلی خوبه، تبریک میگم خدمتتون. ما همیشه ابتدای سری در واقع طرحهایی میدیم، راه اندازی میکنیم، یه سری ایده های بسیار خوبی رو شروع میکنیم، اما فکر نمیکنیم که خب چطور باید اینا رو معرفی بکنیم. مثل همین حالا جذب گردشگر به کشورمون، پتانسیل های بسیار قوی داریم، اما خب تبلیغات متاسفانه خیلی محدود داریم. امیدوارم که به هر حال این فعالیتی که شما شروع کردید، این طرح و ایده جدید و نوعی که دارید همراه با تبلیغات مؤثر بتونه خیلی مفید واقع بشه و تمام فارسی آموزان عزیز در سراسر دنیا از این امکان استفاده کنن.
سلامت باشین. من از شما تشکر میکنم، چون صدا و سیما و رادیو یکی از ابزار بسیار مهم و مفید ما برای تبلیغات و رسوندن این امکان خوب به سایر مخاطبین هست.
بله، حالا آقای دکتر، ما باز هم به نمایندگی از رادیو فرهنگ در هفته های آینده در کنار شما هستیم، اطلاعات جامع تری رو بدیم. اگر الان صلاح میدونید آدرس سایت رو بفرمید ما میشنویم، اگر نه که حالا در آینده باز هم همراهتون باشیم و اطلاعات دقیق تری رو از زبانتون بگیریم.
بله، دوستان میتونن الان هم سایت بنیاد سعدی فعال هستش، تمام امکانات، اخبار و فعالیت‌هایی که الان در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان چه در ایران چه در دنیا داره اتفاق میفته، به همت روابط عمومی بنیاد سعدی این اتفاق داره میفته. من اسم سایت رو میگم، www.saadifoundation.ir هستش، که اگر در گوگل یا جستجوی فارسی هم بزنن بنیاد سعدی، سایت بنیاد سعدی میاد و قسمت آموزش مجازی هم انشاءالله قراره تا آخر بهمن ماه اولین دوره آموزش مجازی خودش رو برگزار بکنه. بله. من اگر اجازه بدین یک نکته دیگه هم اضافه کنم که در این استودیو علاوه بر اینکه ویدیوهای آموزشی ضبط میشه، ما بحث آموزش همزمان هم داریم. اساتید میان به خاطر ویژگی استودیویا که صدا خوب ضبط میشه، تصویر خوب ضبط میشه، به صورت همزمان با سایر کشورهای دیگه آموزش دارن. برای مثال ما هفته آینده 10 نفر در استرالیا داریم که کلاسی رو به صورت همزمان، مجازی همزمان قراره که برگزار بکنیم.
بله، اساتید ادبیات فارسی هستن در ایران؟
اساتیدی که بنیاد سعدی ازشون استفاده میکنه علاوه بر این که تخصص در زبان فارسی دارن و ادبیات فارسی، استاد آموزش زبان فارسی هستن. همونطور که میدونید یک رشته هست به نام آزفا یا آموزش زبان فارسی، که شکر خدا در بنیاد سعدی تقریبا اکثر افرادی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن رشته مرتبط با آسپا یا خود رشته آسپا رو دارن. بله. که در حقیقت بنده که تکنولوژی آموزشی خوندم به نوعی از تخصص دوستان در آموزش زبان فارسی استفاده کردم و تکنولوژی آموزشی و آموزش زبان فارسی تلفیقی شده برای آموزش مجازی به افراد غیر فارسی.
بله، نکته خیلی مهمی هم هست. به هر حال اطلاع داشتن، استاد بودن خیلی خوبه، اما منتقل کردن باز دوباره بحث دیگه است که شما این نکته رو هم لحاظ کردید. ممنون و سپاسگزارم. پیشا پیش آقای دکتر خدمتتون تبریک میگیم. این اتفاق رو باز هم خدمتتون عرض میکنم، به نمایندگی از رادیو فرهنگ در هفته های آتی باز هم همراه شما هستیم.
ما خیلی خوشحال میشیم و دوباره تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنیاد سعدی قرار
دادید. سپاسگزارم. عصرتون بخیر دکتر.
سلامت باشین. خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون. در خصوص راه اندازی استودیوی آموزش زبان فارسی در بنیاد سعدی گفتگو کردم با دکتر احسان طوفانی نژاد، مدیر آموزش مجازی بنیاد سعدی. فراخوان طرح سربرگ منتشر شد. بنیاد شعر و ادبیات داستانی اعلام کرد در طرح سربرگ شعرها و داستانهای اعضای انجمنهای ادبی هر استان را گردآوری و به صورت مجموعه های مستقل منتشر خواهد کرد و شاعران و نویسندگان و مخاطبان ادبیات می توانند بارقه ها و جوانه های شعر در هر استان را از طریق مطالعه و بررسی این کتاب ها بشناسند. در متن فراخوان طرح سربرگ تاکید شده بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان در نظر دارد با هدف حمایت از شاعران و نویسندگان مستعد عضو انجمن های ادبی، مجموعه ای از آثار برگزیده شعر و داستان کوتاه را به تفکیک